الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين درس آیه مورد بحث در اوائل و ابتدای سوره مبارکه انفال پروردگار عالم مؤمنان واقعی رو معرفی میکنه با پنج خصلت که سه خصلتش حال و دو خصلتش هم بدنی و مالی. و سه پاداش هم برای اونها بیان میکنه. مسئله قلب مطرحه. یعنی اولین خصوصیتی که برای مردم مؤمن بیان میکنه در ارتباط با این عضو بسیار بسیار مهمه که البته با یه سلسله مقدمات اختیاری این عضو یا نقش اساسی در نجات انسان در دنیا و آخرت داره یا نقش اساسی در بدبختی و تیره‌بختی انسان در دنیا و عذاب او در آخرت داره. اینایی که فارسی دارم عرض میکنم مضمون آیات قرآن مجید در باره قلبه. یکی از آیات این آیه است یومه در هر کجای قرآن اغلب به معنی قیامت یومه یعت یعنی قیامت آمدنی یومه لا ينفع مال ولا بنون. قیامت روزیه که مال مردم سودی به اونها نمیده. خب ما میبینیم هر کی میمیره هر چی داره میذاره و میره، نه کسی مالشو با خودش وارد قیامت میکنه که پروردگار میفرماید مال در اونجا سودی به حالش نداره. اینجا باید بریم سراغ خود آیات قرآن ببینیم منظور پروردگار از این مال چیه. اونجا کسی مال نداره، تمام دارایی انسان در قیامت پرونده شه، مالی وجود نداره. اما این مسئله رو آیات دیگه حل میکنه. در یه پروردگار میفرماید کسانی که در قیامت با عذاب روبرو هستند، نباید در اون عذاب قرار بگیرند. لو انما فی الارض و مثله معه، اگر تمام ثروت کره زمین قبل از قیامت، همین کره دو برابر بشه و مثله معه، کل ثروت زمین هر چی هست که روشنی در این انبار الهی چقدر ثروت هست، این ثروت دو برابر بشه و بشه ملک این آقا. فرض چون خدا آیه شریفم اولش لو داره، لو انما فی الارض جمیعا و مثله معه، لو یعنی برفرض، حالا فکر کن شدنی که شدنی نیست، اما حالا تصور کن شدنی که کل ثروت زمین به صورت دو برابر ملک یه نفر باشه و این یه نفر به مأموران جهنم بگه کل این ثروت رو میپردازم، منو نبر این جهنم، از اونه میپذیرم، قبول نمی کنم. اگر در اون آیه میگه لو یوم لا ینفع مال، اون فرضیه، یعنی اگه مالی باشه که مالی نیست، اگر مالی باشه بر فرض که باشه سودی به حال اونی که باید بره جهنم نداره. ولا بنون، یه دونه در قیامت موجوده، فرزندان او هم، پسرانش، دخترانش سودی به حالش ندارن. اینجا هم قرآن و هم روایات فرزندان رو به دو گروه تقسیم کردن، یه وقت یه نفر جهنمی شده ولی 3 تا 4 تا 2 تا فرزند داره که وارد قیامت شدن. این فرزندان واقعا لایق رفتن به بهشت، ولی خود این پدر دوزخی. پروردگار عالم می‌فرماید این بچه‌ها هیچ سودی برای این جهنمی ندارد، چون اون بچه‌ها و این پدر دو تا پرونده جدا دارند. اونا یه پرونده الهی دارند، یه پرونده ابلیسی دارند. من تو دنیا که بودن خدا و ابلیس با هم آشتی بودن، تو دنیا الهی مسلکان با شیطان مسلکان دو گروه کاملا در همه چیز ضد هم دیگه و مخالف هم دیگه بودن. افمن کان مؤمنن کمن کان فاسقن لا یستو. این ارزیابی خداست. افنجعل المسلمین کل مجرمین. این ارزیابی پروردگار مهربان عالم. ما یستویل اعما والبصیر ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور و ما یستویل احیاء والاموات. بین این بچه ها و پدر هیچ مایه قابل پیوند خوردن در قیامت وجود نداره، که حالا بچه ها به پروردگار بگن ما که تو دنیا نبودیم، این پدر ما رفت ازدواج کرد ما به دنیا اومدیم، ما هم که بندگان شایسته توییم، پدر ما رو ببخش. طبق آیات دیگر قرآن همچین چیزی به ذهن بچه ها نمیاد که به خدا بگن، نمیاد. قرآن مجید میگه درباره اینا ما لهم من نصیر. من اول ترکیب طلبگی این آیه رو بگم تا عمقی روشن بشه حرف از چه قراره. خیلی خدا به من و شما رحم کرده، خیلی، که ما جزء گروه مؤمنان تاریخی. پنجاه سال پیش که از اولیای خدا به من گفت، من خودش شنیدم، اون وقتم نمیدونم زمینه نبوده بپرسم تو کدوم کتابه. یه 37-38 سال پیش هر که هرچی برام گفته آدرس خواستم، من یادداشت کردم. اگرم خودش آدرس نداشته رفتم پرسیدم آدرسشو، چون الان آدرس گرفتن خیلی کار راحتی شد. ما یه کلمه یه روایت و قوم به یه مرکزی میگیم، به یه دقیقه نمیکشه که آدرسشو پیدا میکنه. یعنی ابزار الکترونیکی خیلی کار رو راحت کرد. خیلی. ولی اون زمان این ذهنیت برای خود من نبود. فقط یه اعتمادی داشتم به اونایی که باهاشون ملاقات میکردم برای استفاده کردم. چه لطفی به ما شده، ما نمیتونیم بفهمیم. ما الان در چه وضعی هستیم نمیتونیم بفهمیم. اینقدر هست که بانگ جرسی می آید. ما طبق آیات قرآن سه تا علم داریم: علم الیقین، حق الیقین، عین الیقین. سه تا. برای اینکه تفاوت این سه علم برای ما روشن بشه، بزرگان از اهل حکمت دین مثل زدن بر ما که آدم داره از کنار یه دیواری رد میشه، از پشت دیوار دود بلند میشه. آدم علم یقینی پیدا میکنه، پشت دیوار یه چیزی داره میسوزه. حالا هیزم بوتس، لاستیک یا آتیش زدن، همه تحقق علم ما به اون آتش دوده. شک هم نمی کنه. یعنی هر کی به ما بگه این دودو میبینی، پشت این دیوار هیچ آتیشی وجود نداره، میدونیم دروغ میگه. همه جای دنیا دود نشانه آتش، این معلومه و روشنه. میای ما از یه طرف میپیچیم پشت دیوار، آتیش رو میبینیم با چشم، اما علم قبلیمون فقط به دلیل دود بود. الان اومدیم میبینیم آتیش. اینو میگن حق قول یقین. اگر در اون علم و یقین ما یه ذره شکی هم میخواست بدوه، اما الان اینجا که جلو آتیش وایستادیم این شکی دیگه نمیتونه بدو. این میشه حق قول یقین. و اما تنه یکی به همون میخوره و با کفش میفتیم تو آتیش، با همه وجود حرارت رو حس میکنیم، این میشه عین الیقین، یعنی خود یقین. خود یقین. حالا ترکیب طلبگی آیه رو براتون بگم تا مطالب گفته شده ریشه دارتر به ذهن مبارکتون بیاد. فما لهم من نصیر، ما در ادبیات عرب حرف نفیه، ما یعنی نیست. حالا تو ایران ما یعنی ماها، اما این ما در عرب یعنی نه، نیست، نمی باشه. اینو میگن حرف نفی. من نصیر، کلمه نصیر یعنی یار، دادرس، فریادرس. این نصیر در آیه الف و لام نداره، ان نصیر نیست. کلمه ای که الف و لام داره در قرآن و در ادبیات عرب اسمش معرفه است، یعنی عرب با اون الف و لام طرف رو راحت میشناسه. ولل قمر، کلمه قمر الف لام داره، یعنی این ماهی که تو سی شبانه روز دیده میشه، القمر. اما نجم، وقتی الف لام نداشته باشه در قرآن ما نمیدونیم کدوم ستاره است. یه ستاره ایه، کدومه ما نمیدونیم. و هو رب و شعرا، الف و لام داره این شعرا، یه ستاره است. تمام عربا وقتی میشنیدن اشعرا میدونستن مثلا ستاره ظهره. در یه ترکیب ادبی اگر کلمه الف و لام نداره با حرف نفی بیاد، ما من نصیر، از نظر عرب معنیش اینه که این جمله افاده عام داره. یعنی چی افاده عام داره؟ یعنی این پدر که جهنمی شده یا اون مادر، هر کی، قرآن میگه روز قیامت هیچ یاری که به او یاری بده براش وجود نداره، یه دونه هم وجود نداره. شما فکر کنید این غربت در قیامت چه درد سنگینی، که آدم توی زمینی وایستاده میلیاردها انسان روبروش هست، تو این میلیاردها انسان چقدر آشنا داره، برادر، خواهر، عمه، خاله، دوماد، عروس، نوه، پدر، مادر، بابا بزرگ، مادر بزرگ. اینا کاری نمی کنن. نه، دل این چودم نمی سوزه. نه، یه تهدید عجیبی قرآن به اولین پیغمبر اولی العزم داره، خیلی عجیبه. یه انسانی که 950 سال خالصاً برای خدا دویده، خالص، کتک خورده، شکنجه شده، زدنش، که در بعضی از روایات میگن گاهی انقدر کتک میخورد بیحال میشد، جبرئیل میومد بلندش میکرد. این یک کلمه. وقتی طوفان شروع شد کشتی نیم متر اومد رو آب، اومد یه متری، اومد یه متر و نیمی، از زمین داره آب میجوشه، از آسمان داره آب میریزه. گفت خدایا پسرم. پروردگار فرمود انی اعظو که انتکون من الجاهلین، نصیحتت میکنم از گروه نادانان نشی، پسرت باید به عذاب ابد مبتلا بشه. حرفشون است. گفت چشم. ولی ما چقدر نعمت داریم نمیدونم. اون مرد الهی به من گفت شب معراج خداوند به پیغمبر فرمود حالا که داری بر میگردی سلام منو به شیعیان امیرالمؤمنین برسون و بهشون بگو با آشنا کردنتون با علی و اینکه محبت علی رو تو دلتون ریختم، اگه طاقت داشتید تا آخر عمر یه دونه پیرنم بهتون نمیدادم، چون دیگه هیچ طلبی هم من ندارم. من علی رو به شما دادم، دنیا و آخرت رو دادم، چی میخوام؟ ولی اون ما طاقت ندادیم. طاقت داریم؟ ما خوندام طاقت نداریم، مراجعمون هم طاقت ندارن که 70 سال با یه لا پیراهن پر از وصله زندگی کنن و دستشون هم به دعا بر ندارن که نباد خدا بگه چی بهت کم دادم که باز میخوای، من کمت گذاشت. به امام صادق گفت این آیه یعنی چی؟ ابن رسول الله ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخرت حسنه. شما با قرآن الحمدلله آشنایید، میدونید تو سوره آل عمران خدا میگه قرآن تأویل هم داره، یعنی همین ظاهر آیه نی، ظاهر آیه یه معنی داره، باطنش یه معنی داره، باطن باطنش یه معنی داره. پیغمبر می‌فرماید تا 70 باطن معانی متعدد پشت سر هم. کی تأویل آیات قرآنو میدونه؟ صریحاً پروردگار میگه لا یعلم تأویله الا الله و راسخون فی العلم. تأویل آیاتو من میدونم و راسخون در علم. راسخون در علم قبل از بعثت پیغمبر که مرده بودن، اونا قرآنو ندیدن. راسخون در علم بعد پیغمبر کیان؟ بندم، شمای عاشق تقی تو قومه. نه، راسخون در علم ائمه، اونا میدونن تأویل آیات، ما نمیدون. قرآن میگه بیمار دلان دنبال تأویل نامناسبشن، اما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه منه. همون شما تعویل آیات منو میخواین پیش ائمه از اونا بپرس. گوی ابن رسول الله ربنا آتنا فی دنیا حسنه و فی الاخرت حسنه، یعنی چی؟ این دیگه ظاهر آیه، این تعویلش فرمود یعنی خدایا اقتدای به علی رو در دنیا به من بده و قیامتم منو هم نشین علی کن. حسن علی، علی کسی دیگه نیست الا امامان بعد خودش. ولی مایه و رأس و ریشه حسن امیر المؤمنی. خب لا ینفع مال ولا بنون، مالی که نیست برفرض اگرم باشه به درد نمیخور، بچه ها مگه خوبن که مثل حضرت نوح اجازه ندارن درباره بابا و مادر جهنمیشون حرف بزن؟ و اگه بدن، قرآن میگه با پدر مادر بد همه با هم تو جهنم، در هر دو صورت سودی برای باباشون برای مادرشون ندارن. اون مایه‌ای که در قیامت به آدم سود میده چیه؟ الا من اتى الله بقلب سلیم. اونی که در قیامت به آدم سود میده اینه که آدم الا من اتى الله، آیه دقیقه اینه که انسان نمیگه من، خدا نمیگه من، میگه خود انسان قلب سلیم با خودش ورداره بیاره قیامت. اونجا یه دلی رو بیاره که وقتی به من ارائه میده ببینم این دل آلوده به حسد، کبر، بخل، ریا، طمع، حرص، کینه، بددلی نیست و این دل از ایمان به من، به انبیاء من، به قرآن من، به فرشتگان من پره. بعدم این ایمان از درون در دنیا ظهور کرده به صورت عبادات و کارهای خیر. این قلب برای صاحبش خیلی منفعت داره، چون این دل بهشت و برای صاحبش جلو میکشه و ازلفت الجنت و للمتقین، بهشت رو میارن. خیلی جالبه به مردمی که اهل بهشتن نمیگن اون بهشت را برو تا بهش برسی. قرآن میگه بهشت رو میارن خدمت بندگان من. من به بندم بگم را برو، من بنده من بیکاره، 70 سال تو دنیا برای من و برای انبیا و قرآن و اهل بیت را رفته، دوباره برای چی؟ بهشت رو میاریم خدمت بندگانمون. پایین چارچوب در حرم حضرت رضا راست و چپش دو تا قبر افتاده تو زنونه. قبلا که این تقسیم بندی حرما نبود، دیده بودم من اون دو تا قبر. یه قبر مال مرحوم حاج شیخ مرتضای آشتیانی، چهره خیلی معتبری بوده در علم و در عمل. اون زمانی که مشهد یکی از بالاترین حوزه‌های علمی شیعه بود و پهلوانان مهم علمی درش فراوون بود، ایشون حرف اولو میزد. قبرش هم اونجا بهش دادم، پای چارچوب در ورودی، یعنی با قبر خود حضرت چهار قدم فاصله. احوالاتشو میخوندم. مرگش سخت شد برای خاندانش، چون خیلی گوهر پر قیمتی، خیلی یه چهره معتبر اهلش که این مطلب با روایاتمون میخونه، اگه نمیخون من خودم میگفتم دروغه، اما نمیشه بگم دروغه چون با روایاتمون میخونه. خوابشو دید، از سر تا خواب یکیش احتمالا درست، و از هزار تا خواب یکیش واقعا درست، یکی همون درست هست. گفت شیخ عجب جایی دفنت کردم، سودی هم بردی. گفت وقتی برزخ من شروع شد و دو فرستاده خدا برای سوالات اومدن، مگه هم مراجع هم میان میپرسن؟ قانون خدا که استثنا نداره، بله همه میپرسن. قرآن میگه ولنسألن المرسلین، من قیامت تمام انبیا رو مورد سوال قرار میده که جواب منو بدید، مسئولیت هایی که بهتون دادم عمل کردین؟ بله از انبیا میپرس. و اولین سوال در عالم برزخ اینه، من ربک، معبود تو کی بوده تو دنیا؟ چون میلیون ها معبود هست، بت، پول، زن، مرد، قدرت، صندلی، اینا هم در زمان ما چهره خدایی تو زندگی بیشتر مردم دنیا گرفته. گفت تا این دوتا گفتن من ربک، من زبونم که بند نبود، راحت میتونستم جواب بدم. دیدم از بالا سرم صدا بلند شد، هنو من جواب نداده بود. برگشت دیدم پیغمبر اکرم و ائمه طاهرین بالا سرم. پیغمبر به اون دو ملک گفت شیخ 80 سال تو دنیا دویده، علم و درس دادن و عبادت و تربیت مردم، خسته است، از من بپرس، من به جای او جوابتون میدم. گفت تمام جوابا رو پیغمبر دو. چی داریم ما؟ همه چی. چی نداریم؟ هیچ. حالا بیایم بند بشیم به یه دست کوچلوار و به یه 200 متر خونه و به یه مغازه و به یه جنس، فکر کنیم اینا کاریان تو زندگی ما. هیچی. ما چی کم داریم؟ کم نداریم. گم میخوام برتون گردونم. زین العابدین فرمود برمون گردون، گو هر خواسته ای داری بگو برآورده میکنم. به یزید فرمود ما خواسته ای از امثالتون نداریم. گو برتون نمیگردون، نگرتون میدارم. اگه دلت میخواد آزادتون بکنم بریم، از من یه درخواستایی بکن. فرمودم مجبورم که سه تا درخواست میکنم. یک، مأمورینی که میخوان ما رو برگردونن عوضشون کن. این بچه های ما دیگه طاقت کتک خوردن نده. اینا انقدر که باید سیلی بخورن، تازیانه بخورن، کعبنه بخورن، خوردن. گفت باش، مامورینی رو دنبالتون میفرستم که آروم باشن، نرم باشن، نزنن. دوم، سر بریده بابامو بده. سوم، هر چی اساس از ما غارت کردن بگو پس بیارم. گفت من چند برابر قیمت پولیشو میدم. فرمود پولت مال خودت. تو این اساسای ما پارچه هایی هست که به دست مادرم زهرا بافته شد، و از همه مهمتر تو این اساسا پیراهن بابامه. من نمیدونم وقتی این اساسا رو آوردن پیراهن ابی عبدالله رو برگردوندن.